پزشکی آر گفت صورت اسامی بیماران نزد ماکار آلکسویچ است. پس راستوف را مخاطب ساخته به سخن افسود، به قسمت افسران تشریف ببرید و خودتان تحقیق کنید. طبیب گفت آقا جان، بهتر است به آنجا بروید وگرنه خودتان هم در اینجا بستری خواهید شد. اما راستوف به طبیب تعظیم کرد و از پزشکیار راه را پرسید. طبیب از پای پله ها فریاد کشید اما بعد مرا شماتت نکنید. راستوف و پزشکیار به دهلیز وارد شدند. بوی زننده بیمارستان در این دهلیز تاریک چنان شدید بود که راستوف بینیش را گرفت و مجبور شد برای تقویت خود جهت ادامه حرکت اندکی توقف نماید. دری در سمت راست گشوده شد و از آنجا هیکل لاغر و زرد مردی با زیر پیراهنی و زیر شرواری و چوب‌های زیر بغل بیرون آمد. به آستانه در تکیه داد و با چشم‌های درخشنده و رشک آمیز به آبرین می‌نگریست. راستوف نگاهی به درون اتاق افکند و مشاهده کرد که بیماران و مجروحین در آنجا روی زمین، روی کاه، روی شنها افتاده‌اند. راستوف پرسید ممکن است به داخل اتاق رفت و تماشا کرد؟ پزشکیار گفت چه چیز را تماشا کرد؟ اما مخصوصا به این جهت که پزشکیار ظاهرا میل نداشت اجازه دخول به اتاق را بدهد، راستوف به اتاق سربازان وارد شد. بویی که اندکی در کوریدور به آن عادت کرده بود در اینجا شامه وی را شدیدتر متأثر می ساخت. این بو در اینجا اندکی تغییر می کرد و زننده تر بود و کاملا محسوس بود که این بو مخصوصا از اینجا منتشر می شود. در این اتاق طویل که نور خیره کننده خورشید از پنجره بزرگی به آن می تابید، بیماران و مجروحین در دو ردیف سرها طرف دیوار خوابیده بودند و در میانشان راه عبوری وجود داشت. قسمت اعظمشان در حال اغما و بیهوشی بودند و توجهی به واردین نداشتند. آنان که به هوش بودند نیمه خیز برخاستند و برخی صورت‌های لاغر و زردشان را بلند کردند و همه با قیافه امیدوار به کمک و رشک آمیخته با ملامت به سلامتی دیگران خیره خیره به راستوف می نگریستن. راستوف به وسط اتاق رفت و به درهای گشوده اتاقهای مجاور نگریست و در هر دو طرف عین این منظره را مشاهده کرد. پس خاموش به گرد خیش نظر افکنده گویی هرگز انتظار دیدن چنین منظره ای را نداشت. در مقابل چشم او تقریبا در عرض راهروی میان بیماران روی زمین لخت بیماری افتاده بود. این بیمار ظاهراً قزاق بود زیرا اطراف موهای سرش تشتک مانند تراشیده شده بود. این قزاق با دست و پای عظیم گشوده خود به پشت افتاده بود. صورتش رنگ ارغوانی داشت ولی چشمهایش چنان گود افتاده بود که فقط سپیده های آن دیده می شد و رگهای پاها و دستهای سرخ او چون تناب جلوه می کرد. سرش را روی زمین زد و با صدای گرفته سخنی می گفت و پی در پی آن را تکرار می کرد. راستوف مدتی به حرف او گوش داد تا سخنش را دریافت. قزاق پیوسته این کلمه را تکرار می کرد. آب، آب. راستوف به اطراف نگریست تا کسی را بیابد که بتواند این بیمار را از جا برخیزاند و آبش بدهد. راستوف از پزشکیار پرسید اینجا چه کسی از بیماران پرستاری میکند؟ در این موقع یکی از سربازان اداره کارپردازی که گماشته بیمارستان بود از اتاق مجاور بیرون آمد، پاها را به هم کوفت و در مقابل راستوف خبردار ایستاد. این سرباز که ظاهراً راستوف را به جای رئیس بیمارستان گرفته بود، خیره به راستوف نگریسته فریاد کرد: سرکار، سلامتی شما را آرزومندم. او را سر جای خودش ببر و آبش بده. سرباز بیشتر به راستوف خیره شده خبردار ایستاد و با خرسندی و رضایت گفت: سرکار، اطاعت می شود. اما از جای خود حرکت نکرد. راستوف با خود گفت: نه، در اینجا نمیتوان کاری از پیش برد. و چشمها را پایین انداخته خواست از اتاق خارج شود، ولی متوجه شد که در طرف راست کسی او را با نگاه پرمعنایی مینگرد. ناچار به آن سو نگریست. در کنج اتاق سرباز پیری با صورت جدی و زرد و لاغر و ریش خاکستری نتراشیده چون اسکلتی روی شنل نشسته بود و با ملامت به راستوف می نگریست. یکی از بیماران مجاور سرباز پیر به گوش وی چیزی می گفت و راستوف را نشان می داد. راستوف دریافت که این پیر مرد مایل است سؤالی از او بکند. نزدیکتر رفت و مشاهده کرد که پیرمرد تنها یک پایش را خم کرده و پای دیگرش از بالای زانو قطع شده. در طرف دیگر پیرمرد اندکی دورتر سرباز جوانی را دید که بینی پهن داشت و با صورت ککمکدار و رنگ باخته مومیایی مانند چشمهایش به تاق افتاده و بی حرکت مانده و سرش کج شده بود. راستوف به سرباز بینی پهن دقیق شد و یک مرتبه موی بر بدنش راست ایستاد. پس رو به پزشکیار کرده گفت: آه، گویا این یکی. سرباز پیر که فک پایینیش می لرزید گفت: سرکار، نمیدانید چقدر خواهش کرده این که او را از اینجا ببرم. اول صبح تمام کرده، آخر ما هم انسانیم، سک که نیستیم. پزشکیار شتابان گفت: از سائه میفرستم او را ببرند. میبرند سرکار، بفرمایید. راستوف نیز با عجله گفت: برویم، برویم. راستوف چشمهایش را پایین انداخت، گویی هیکلش در هم فشرده و کوچک شده بود، در حالی که میکوشید از میان این دو ردیف چشمهای ملالتبار و رشک آمیز که خیره خیره او را می نگریستن چنان عبور کند که متوجه او نشوند و از اتاق بیرون رفت. به انتهای دهلیز رسیدن و پزشکیار راستوف را به قسمت افسران که از سه اتاق تشکیل می شد که به وسیله درهای گشوده به یکدیگر راه داشت هدایت کرد. این اتاقها تخت خواب داشت. افسران مجروح و بیمار روی تختها دراز کشیده یا نشسته بودند. چند نفر با پیراهنهای دراز بیمارستان در اتاقها قدم می زدند. در نخستین کسی که در این قسمت با راستوف مواجه شد، مردی کوچک اندام و لاغری بود که یک دست نداشت. این افسر مجروح با شب کلاه و جبه بیمارستان و چپق میان دو لب در اتاق اول راه می رفت. راستوف به او نگریسته کوشید تا به خاطر بیاورد که او را در کجا دیده است. مرد کوچک اندام گفت: خواست خداوند این بود که ما در اینجا یکدیگر را ببینیم. توشیان، توشیان، یادتان هست که شما را پس از نبرد شون گرابن بر اراده توپ سوار کردم؟ پس تبسم کنان آستین خالی جبه اش را نشان داده گفت: میبینید که قسمتی از بدن مرا بریدند. و چون دانست راستوف به دیدار چه کسی آمده گفت: واسیلی دیمیتریوش تینو صبح را میخواهید. او هم اتاق من است. اینجا. توشیان او را به اتاق دیگری که صدای قهقهی چند نفر از آنجا به گوش میرسید راه نمایی کرد. راستوف که هنوز بوی اجساد مردگان قسمت سربازان در دماغش بود و هنوز آن نگاه‌های بدرقه کننده حسادت آمیز و قیافه آن سرباز جوان که چشمش به تاق افتاده بود در نظرش وجود داشت، با خود اندیشید اینها چگونه می توانند اینجا زندگی کنند و اینطور قهقهه بزنند. با آنکه ساعت 12 بود، دینوسوف روی تخت خواب دراز کشیده و لحاف را روی سر خود انداخته بود. تا چشمش به راستوف افتاد، با همان صدایی که در هنگ داشت فریاد کشید: آه راستوف، سلام، سلام. اما راستوف با حس غمخواری دریافت که چگونه همراه این سر زندگی و خودستایی عادی وی یک حس جدید و منحوس نهفته است که هرچند دینوسوف در فرو نشاندن آن میکوشد، باز از زیر و بم صدا و کلماتش سرک میکشید و در قیافه او نمودار بود. جراحت دینوسوف با آنکه جزئی به نظر میرسید، هنوز پس از 6 هفته مداوا نشده بود. در چهرهش همان تورم و رنگ باختگی صورت همه بیماران مشاهده میشد. اما این وضع موجب شگفتی راستوف نشد. او از این جهت متعجب بود که دینوسوف پنداشتی از ملاقات او شادمان نیست. غیر طبیعی به وی لبخند می‌زد. دینوسوف نه درباره هنگ و نه درباره جریان کلی جنگ از او تحقیق نکرد. و چون راستوف از این مقوله سخن می‌گفت، دینوسوف به سخنانش گوش نمی‌داد. به علاوه راستوف متوجه شد که یادآوری هنگ و به طور کلی آن زندگانی آزاد که در خارج بیمارستان جریان دارد برای دینوسوف نامطبوعه و به نظر می رسید که می کوشد آن زندگانی سابق را فراموش سازد و فقط کشمکش خود را با مستخدمین اداره کارپردازی مورد توجه قرار می دهد. در جواب سؤال راستوف که کار به کجا رسیده است، بیدرنگ از زیر تشک کاغذی از کمیسیون دادگاه نظامی به او رسیده بود و جواب خود را به این نامه بیرون آورد و با هیجان به خواندن آن پرداخت و در ضمن راستوف را متوجه طعنه‌های زننده‌ای که در این نامه به دشمنان خود نثار کرده بود می‌ساخت. رفقای بیمارستانی دینوسوف که چون راستوف تازه از خارج آمده بود او را احاطه کرده بودند، همین که دینوسوف به خواندن نامه خود پرداخت، رفته رفته پراکنده شدند. راستوف از قیافه ایشان دریافت که تمام این آقایان بارها این داستان را شنیده و از تکرار آن خسته و بیزار شدند و جز بیمار مجاور دینوسوف، جوان فربهی از هنگ سوار نیزه‌دار که روی تخت خواب خود نشسته و عبوسانه چهره در هم کشیده بود و چپق می‌کشید، توشیان کوچک‌اندام بی‌دست نیز به آن گوش می‌داد و با عدم موافقت سر را می‌جنباند. در میان نامه افسر هنگ سوار نیزه‌دار سخن دینوسوف را بریده رو به راستوف کرد و گفت: به عقیده من باید تنها از اعلی حضرت تقاضای عفو و بخشایش کرد. میگویم که حال پاداش زیاد خواهد داد و حتما اعلی حضرت او را هم عفو خواهد کرد. دینوسوف با صدایی که میخواست قدرت و حرارت سابق را به آن بدهد، اما خشم و تندخویی عاجزانه از خلال آن هویدا بود، گفت: من از اعلی حضرت تقاضای عفو و بخشش کنم؟ مگر چه کردم؟ اگر راهزن بودم تقاضای عفو میکردم. مرا به این جهت به دادگاه احضار کردم که دزدان را رسوا کنم. بگذار بگذار مرا محاکمه کنند. من از هیچ کس نمی ترسم. من شرافتمندانه به امپراتور و وطن خود خدمت کردم و دستم به دزدی آلوده نشده. اگر درجه مرا هم بگیرند گوش کن. من صریحاً نوشتم و به ایشان نوشتم اگر من اموال دولت را غارت کرده بودم. توشیان گفت در این مسئله حرفی نیست که شما این نامه را ماهرانه نوشته اید. اما واسیلی دیمیتریچ، مطلب جای دیگر است. با این سخن رو به راستوف کرد، باید اطاعت کرد، ولی واسیلی دیمیتریچ نمیخواهد اطاعت کند. ممیز دادگاه میگفت که کار شما بسیار بد است. دینوسوف گفت خب بگذار باشد. توشیان دوباره گفت ممیز دادگاه عریضه‌ای برای شما نوشت، باید آن را امضا کنید و به وسیله این آقا بفرستید. بیشک ایشان به راستوف اشاره کرد، بیشک ایشان در ستاد دست دارند، فرصتی از این بهتر پیدا نخواهید کرد. دینوسوف سخن او را بریده گفت یک بار گفتم که امضا نخواهم کرد و دوباره به خواندن نامه خود پرداخت. گرچه راستوف با غریزه خود دریافت که طریق پیشنهاد شده از طرف توشیان و افسران دیگر مطمئن ترین وسیله است و هرچند سعادت خود را در آن می‌دید که بتواند به دینوسوف مساعدت نماید، با این حال جرأت متقاعد نمودن وی را نداشت، زیرا با اراده سرکش و انحراف ناپذیر دینوسوف و خوی آتشین و ثابت وی کاملا آشنا بود. وقتی قرائت نامه زهرآلود دینوسوف که بیش از یک ساعت طول کشید به پایان رسید، راستوف سخنی نگفت و با خیال بسیار ناراحت بقیه روز را در معاشرت و مصاحبت رفقای بیمارستانی دینوسوف که دوباره گرد او جمع شده بودند گذراند و آنچه خود می دانست یا از زبان دیگران شنیده بود برایشان حکایت کرد. دینوسوف در تمام مدت عصر گرفته و خاموش بود. نزدیک غروب راستوف عازم رفتن شد و از دینوسوف پرسید که آیا کاری ندارد که او انجام دهد. دینوسوف گفت صبر کن. پس به افسران نگرید و از زیر بالش ها کاغذهای خود را بیرون آورد و به طرف پنجره‌ای که روی آن دواتی قرار داشت رفت و شروع به نوشتن کرد. سپس از پنجره دور شد و پاکت بزرگی را به راستوف داده گفت به نظر من سر به دیوار سنگی کوفتن کار عاقل نیست. در این پاکت ارزیه‌ای به عنوان امپراتور بود که متن آن را ممیز دادگاه تنظیم کرده بود و طی آن دینوسوف بدون یادآوری تقصیرات اداری کارپردازی تنها تقاضای عفو کرده بود. تقدیم کن. ظاهراً دینوسوف سخن خود را تمام نکرده و لبخندی اجباری و دردناک و لبش نقش بست. راستوف پس از مراجعت و گزارش وضع حال دینوسوف به فرمانده هنگ با عریضه دینوسوف به عنوان امپراتور به تیلیویت رفت. روز 13 ژوئن امپراتوران فرانسه و روسیه در تیلیویت یکدیگر را ملاقات کردند. بوریس دروبتسکوی از شخص عالی قدری که در ستادش خدمت می‌کرد تقاضا نمود که نام او را نیز در شمار ملتزمین رکاب که برای اقامت در تلیزی تعیین می شوند ثبت نماید. او می گفت من میل داشتم مرد بزرگ را ببینم و منظورش از مرد بزرگ ناپلئون بود که تا آن موقع وی را همیشه مانند همه کس بوناپارت می نامید. ژنرال تبسم کنان به او گفت شما درباره بناپارت حرف می زنید. بوریس پرسنده به ژنرال خود نگریست و فوراً دریافت که این پرسش آزمایش مزاح آمیزی است و جواب داد: شاهزاده، من از امپراتور ناپلئون سخن میگویم. ژنرال با لبخند دستی به شانه او زده و گفت: تو پیشرفت خواهی کرد. و او را همراه خود برد. بوریس در اعداد آن عده قلیل بود که در روز ملاقات دو امپراتور در نیمان حضور داشتند. او قایق‌ها را با نشان امپراتوران و عبور ناپلئون را از مقابل گردان فرانسوی در آن ساحل رودخانه مشاهده می‌کرد. قیافه اندیشناک امپراتور الکساندر را در آن موقع که خاموش در میخانه ساحل نیمان به انتظار ورود ناپلئون نشسته بود می‌دید. بوریس مشاهده کرد که چگونه دو امپراتور در قایق نشستند و چگونه ناپلئون که زودتر به ساحل رسید با قدم‌های سریع پیش رفت و چون به الکساندر رسید به وی دست داد و چگونه هر دو در عمارت کلاه فرنگی از نظر پنهان شدند. بوریس از همان موقع که به عالی‌ترین محافل اجتماع وارد شد تصمیم گرفت که به آنچه در پیرامونش حادث می‌شود با دقت توجه نماید و مشاهدات خود را یادداشت کند. در موقع ملاقات دو امپراتور در تیلزیت درباره نام کسانی که همراه ناپلئون آمده بودند و لباس‌های ایشان تحقیق می‌کرد و با دقت به سخنان کسانی که مرتبت عالی داشتند گوش می‌داد. وقتی که هر دو امپراتور وارد عمارت کلاه فرنگی شدند به ساعت خود نگریست. در موقع خروج الکساندر از آنجا نیز این عمل را فراموش ننمود. ملاقات دو امپراتور 1 ساعت و 53 دقیقه طول کشید. در همان شب این مطلب را در اعداد حقایق دیگری که در نظرش اهمیتی تاریخی داشت ثبت کرد. چون شماره ملتزمین رکاب امپراتور بسیار محدود بود، برای کسی که می‌خواست به مقامات عالیه برسد، حضور در تیلزیت هنگام ملاقات دو امپراتور واقعی بسیار مهم و ارزشمندی به شمار می‌رفت. و از این جهت بوریس پس از توفیق در تحصیل این مزیت دریافت که از این به بعد وضع او کاملاً تثبیت خواهد شد. نه تنها او را می شناختن بلکه به مشاهده قیافه وی خو گرفته بودند. به علاوه دو بار برای انجام مأموریت به حضور امپراتور رفته بود. بنابراین قیافه وی در نظر امپراتور آشنا بود. تمام مقربان و نزدیکان امپراتور نیز نه تنها مانند گذشته او را جدید و تازه وارد محسوب نمی داشتند و از وی دوری نمی جستن، بلکه اگر چندی او را نمی دیدن تعجب می کردن. بوریس با آجودان دیگری کن ژلینسکی لهستانی زندگانی می کرد. ژلینسکی از مردم لهستان و بسیار ثروتمند بود و در پاریس تربیت یافته عشق سوزانی به فرانسویان داشت و هنگام اقامتشان در تیلزیت کم و بیش هر روز افسران فرانسوی هنگ گارد و ستاد کل ارتش فرانسه برای صرف چاشت و نهار در خانه ایشان جمع می شدند. عصر روز 24 ژوئن کون ژلینسکی هم منزل بوریس برای آشنایان فرانسوی خود شامی ترتیب داد. یکی از آجودانهای امپراتور و چند فرانسوی از هنگ گارد و پسر بچه از یکی از خانواده های اشراف قدیم فرانسه که ندیم ناپلئون بود با من به این شام دعوت شدند. در همان شب راستوف برای اینکه شناخته نشود از تاریکی استفاده کرده با لباس های شهری وارد تیلزیت شد و به محل اقامت ژلینسکی و بوریس رفت. راستوف مانند قشونی که از آن آمده بود هنوز تا آن مرحله از تحول که در ستاد فرماندهی کل و در فکر بوریس حاصل شده بود و در نتیجه تصور می کردن که ناپلئون و فرانسویان از صورت دشمن به دوست مبدل گشته اند فاصله بسیار داشت. تمام افراد قشون هنوز همان حس تحقیر و کینه و ترس سابق را نسبت به بناپارت و فرانسویان ابراز می داشتن. چنان که اخیراً راستوف با یک افسر قزاق لشکر پلاتوف در این باره بحث می‌کرد که اگر ناپلئون به اسارت افتاد آیا باید مانند یک امپراتور با او رفتار کرد یا مانند یک جنایتکار. حتی چند ساعت پیش نیز در راه با سرگرد فرانسوی مجروحی مصادف شد و خشمناک برای او ثابت کرد که انعقاد صلح میان امپراتور قانونی روسیه و بناپارت جنایتکار امکان پذیر نیست. به این جهت قیافه افسران فرانسوی در خانه بوریس با همان لباس‌های رسمی که عادتاً از خط زنجیر جبهه با دیده دیگری به آنها نگاه می‌کرد راستوف را متعجب ساخت و چون چشمش به یک افسر فرانسوی افتاد حس جنگجویی و خصومت که همیشه در موقع مشاهده دشمن بر وی مستولی می‌گشت سر و پایش را فرا گرفت. در آستانه در ایستاد و به زبان روسی پرسید که آیا دروبتسکوی در اینجا منزل دارد؟ بوریس که صدای بیگانه ای را در سرسرا شنید به استقبال وی رفت و چون راستوف را دید اندوهناک و دلتنگ شد، ولی با این حال به جانب او رفته تبسم کنان گفت آخ تویی، از دیدنت بسیار خوشحالم. اما راستوف که متوجه نخستین برخورد وی شده بود گفت گویا بی موقع آمدم، می بایست نیامده باشم، اما کار دارم. نه، فقط تعجب می کنم که تو چگونه از لهستان عبور کرده ای. پس در جواب صدایی که او را به اتاق می خواند گفت یک لحظه دیگر در اختیار شما خواهم بود. ناگهان آثار اندوه و دلتنگی از چهره بوریس ظاهر گشت. گویا به سرعت اندیشید و تصمیم گرفت که چه بایدش کرد. چشمان بوریس که آرام و ثابت به راستوف مینگریست گویی با چیزی پوشیده شده است. به نظر می رسید پرده عینک آبی تشریفات و رسوم قراردادی زندگانی اجتماعی به چشمهای خود گذاشته، یا شاید به نظر راستوف چنین جلوه میکرد. بوریس گفت آه، خواهش میکنم این حرفها را موقوف کنیم. مگر ممکن است آمدن تو هم به خانه من بی موقع باشد؟ پس او را به اتاقی که میز شام چیده شده بود راهنمایی کرد و با مهمانان آشنا ساخت و او را معرفی کرد و توضیح داد که او مستخدم کشوری نیست، بلکه افسر حصار و دوست قدیمی اوست. پس به معرفی میهمانان پرداخت. کونت جیونسکی، کونت نه، سروانس. راستوف با ابروی گره شده به فرانسویان نگریست. با بیمیلی تعظیم کرد و خاموش شد. ژیلینسکی ظاهراً از پذیرفتن این بیگانه روسی در محفل خود خرسند نبود، ولی به راستوف سخنی نگفت. بوریس گویی مزاحمت تازه وارد را در نیافته بود، با همان آرامش که از راستوف استقبال می‌کرد می‌کوشید گفتگو را گرم کند. یکی از فرانسویان با ادب معمولی فرانسوی به راستوف که مسررانه خاموشی را حفظ می کرد رو آورده گفت شما بیشک برای ملاقات امپراتور به تیلیزیت آمده اید. راستوف کوتاه و مختصر جواب داد نه، اینجا کار دارم. راستوف پس از مشاهده آثار نارضایی در چهره بوریس فوراً کج‌خلق شد و چنان که همیشه معمول مردمی است که سردماغ نیستند تصور میکرد که همه با دیده خصومت به وی می‌نگرند و او مزاحم ایشان است. حقیقتا هم مزاحم همگان بود و تنها او در گفتگوی تازه شرکت نمی کرد. از نگاه مهمانان به وی چنین به نظر می رسید که می گویند چرا تو در اینجا نشسته ای؟ بالاخره راستوف برخاست و به سوی بوریس رفت و آهسته به گوش او گفت: من مزاحم تو شدم، برویم تا درباره کار خود با تو حرف بزنم، بعد از گفتگو هم خواهم رفت. بوریس گفت: نه هرگز، اگر خسته هستی برویم به اتاق من استراحت کن، خسته ام، حقیقتا خسته ام. پس هر دو به اتاق کوچک خوابگاه بوریس رفتن. راستوف بی آن که بنشیند فوراً با تندی و کچخلقی، چنان که گویی بوریس را در برابر خود مقصر می داند، به شرح کار دینوسوف پرداخت.